استفاده میکرده و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط می سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از پرامیشیا میباشه که پرامیشیا هم داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم پشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی به اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم با راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجره‌ای هم چندین حجره‌ای میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشن. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعضی فنجی ها اجساد مرده را تجزیه میکنه که این نقش خیلی مهم است، ولی بعضی از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون 4 سوال کارخانگی میتونم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوستا ها چی میباشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تکثری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم تکثری مذکر اول در مطالعه قرار دادیم که سیستم تکثری مذکر شامل خصیه های اپیدیدامیس بود، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار بود که خصیه ها اسپرم را تولید میکرد. و همچنان راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت های داشتیم که یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت تنه و همچنان قسمت دم میباشه. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف تولید هورمون های جنسی، تخمه، انکشاف تخمه القاح، نمو و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داشت که تخمدان اعضای امی تولید کننده تخم بود که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 الی 400 تخمه از او بالغ میشه و سایر تخمه های نابالغ از او بدون از اینکه بالغ شه و غیر فعال میشه. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت های داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنها تغییرات محور صورت میگیره که این تغییرات محور جنس زنها را به خاطر حمل شدن حمل آماده میسازه که این امی دوران به نام دوران حیض یاد میشه که روز اول امی دوران حیض که خون و پارچه های انسجام هم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض حساب میشه که این خون ریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و تا از اینکه دوباره می دوران آغاز شوه معمولا 28 روز را در بر میگیره. بعد از او راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آموزش جنسی میلیون ها سپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا کردن حداقل یک از سپرم ها کافی است که باید غشای تخمی یا بگیرن بشکافن و از او بگذره که این کار قدر آسان هم نباشه، چون که سپرم تا از اینکه به تخمه برسه با موانع زیادی مواجه میشه. بعد از او راجع به حاملگی صحبت کردیم که وقتی که یک سپرم حجره داخل امی ساختمان تخمه شد، هسته تخمه و همچنان هسته سپرم با هم اتحاد کنه، تخمه القا پیدا میکنه و تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این حرکت یا همسفر 5-6 روز را در بر میگیره که در روز 11 یا 12 القا و همچنان زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک داخل حجرات میشه که به نام جنینیت میشه که امی روز ششم القا عمل غرس صورت میگیره و همچنان زن حمله میشه که بعد از عملی غرس جوره یا هم پلاسنتا با وجود میاد که پلاسنتا راهه یا هم عضو مخصوص تبادله دو طرف مواد بین نطفه و همچنان مادر بود. خب بعد از او راجع به تولد چندگانگی صحبت کردیم که به طور معمول در هر ماه یک تخمه از تخمدان آزاد میشه، ولی گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن همی همزمان از این تخمه سبب از این میشه که دوگانه ای هم چندگانگی پیدا شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما از نطفه تا جنین میباشه الا تداوی ات. و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الا 98 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب از نطفه تا به جنین چی میباشه؟ بعد از عملی القا که در آخر هفته سوم صورت میگیره، در می آخر هفته سوم نطفه در حدود 2 میلیمتر طول پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه که امینیون از یک نوع مایع پر میباشه و حفاظت نطفه را از آسیب ها و همچنان زبره ها به عهده داره که در هفته پنجم دوران حاملگی بند ناف ساخته میشه و بعد اعضای دیگر مانند قلب، مغز، رگ های خون، نخای شوکی، چشم و دست ها و همچنان پاها و گوش ها در مراحل مختلف تشکیل می شوند که قبل از تولد جنین اندکی در رحم پایین تر می آید و سر بیشتر و همچنان سرش بیشتر نزدیک گردن رحم قرار می گیره. خب بعد از اون می آییم تولد یا وضع حمل زیر نظر می گیریم که تولد یا وضع حمل چگونه است؟ در هفته های 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه که به طور معمول یک دوره کامل حاملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه که امی هم دوره کامل حاملگی صورت بگیره و جنین به دنیا بیایه و طور واقعی زمانی که در ولادت شروع میشه رحم مادر به یک سلسله انقباضات عضلاتی شروع میکنه که به نام درد ولادت یاد میشه که البته امی انقباضات عضلاتی بدون درد نمیوشه بلکه یا دردهای شدیدی داره که امین دردها به نام دردهای ولادت یاد میشه که به طور معمول انقباضات جنین را به پیش میبره و طفل متولد میشه و در فاصله بعد از چند دقیقه هم پلاسانتا دفع میشه. خب بعد از این میاییم راجع به سونوگرافی صحبت میکنیم که سونوگرافی چیست. شاگردان عزیز سونوگرافی تصویربرداری یا هم امین مایناتی هست که به طور معمول در زنان حمله استفاده میشه که در این روش با کمک امواج التراسان تصاویری از امی درون بدن تولید میشه که به کمک از این ما میتونیم که جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن را تعیین کنیم و علائمی که سلامت جنین را نشان میده که علامت سلامتی جنین عبارت میباشه از حرکات های قلبی از او از امی از سونوگرافی به دست میاد که بسیاری از نارسایی های جنین با این روش قابل تشخیص میباشه که بعضی از اختلالات امی جنین توسط سونوگرافی میتونیم که تشخیصش کنیم که تا دهه 60 میلادی امی اشعه ایکس تنها راه مطالعه اعضای داخلی بدن بود که بدون دخالت جراح بود، ولی حال در این دهه جدید از این تصویر سونوگرافی باعث یک روش بی خطر استفاده میشه که مورد استعمال دیگر از این تصویر برداری از اعضای داخلی مانند مثلا قلب، گرده ها، اعضای تناسلی و همچنان غیره میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به اقامت صحبت میکنیم که اقامت در زنان چیست. خب شاگردان عزیز زنان ممکن است که عقیم باشند و نتوانند که به طور کامل تخمه را از تخمدان دمی تخمدان تولید کنند که علت از اقامت در زنان عامل است که اول عاملش می باشه که اسپرم به کانال آین نفیره نرسه و هم جلوگیری از کنه، که به طور مثال شکل گردن رحم و همچنان گرفتگی مسیر یک یا هر نفیره از یک عامل است که اقامت صورت میگیره. اما اقامت همیشه مربوط به نواقص در ساختمان یا هم در فعالیت سیستم تکثری زنان نمی باشه. ممکن است که امی تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه اسپرم ها نتونه که خود را به تخمه برسانه، که معمولا اگر تعداد اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلی لیتر منی کمتر باشه فرد عقیم باشه، که گاهی هم بیشتر اسپرم هایی که دمی مردان تولید میشه ضعیف و همچنان ناقص میباشه و نمیتونه که تخمه را القا کنه، که در نتیجه حالت عقیمی پیش میایه، که امی حالت اقامت تنها مربوط به زنان نمیشه بلکه مردان هم وجود داره، که امراض جنسی مخابراتی که از قبیل سوزاک یا هم دیگرا میباشه دمی امی مرس ها میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شهبه. خب بعد از این میاییم راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت میداشته باشیم، که از طریق امی مقاربت های جنسی کدام امراض انتقال پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، زیادتر از این امراض هستن که از یک شخص مصاب به شخص سالم در می وقت مقاربت جنسی سرایت میکنه، که این امراض سالانه تعدادشان زیادتر میشه و از جمله از این امراض که هست سوزاک میباشه، سفلیس میباشه، ایدز و همچنان دیگه امراض میباشه، که مرض ایدز خطرناکتر از تمام از این مرض هایی که یاد کرده میباشه و تا هنوز بدبختانه که ادویه مشخص به خاطر تداوی ایدز پیدا نشده. خب میاییم با ایدز آشنا میشیم که ایدز چیست. خب شاگردان عزیز، ایدز در سال 1980 در اولین وقتی که شناخته شد سال 1980 بود، که تا حال حدود 50 میلیون انسان را به می مرض ایدز مصاب شده، که از سال 1980 الی تا حال حدود 50 میلیون نفر به می مرض ایدز مصاب شده، که از جمله از تا حال حدود 16 میلیون از زیاد تلف شدن. و عامل از ایدز یک نوع ویروس می باشه که به نام HIV می باشه یا هم Human Immunodeficiency می باشه، که این ویروس به گروه خاص از کرویات سفید خون حمله میکنه، که در نتیجه می حمله قدرت دفاعی بدن به مرور زمان کم میشه، که سرانجام امی کسی که به مریضی مبتلا باشه و مریضی های ساده هم جان خود از دست میده، چون که سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه و قدرتش پایین میاره، که وقتی که قدرت سیستم بدنی ما کمتر شه ما نمیتونیم که در مقابل مریضی های ساده هم دفاع کنیم. خب در حقیقت امی ویروس ایدز با تخریب کرویات سفید خون زمینه را برای فعالیت عوامل مریضی مثلا باکتری ها، ویروس ها، فنجی و همچنان بعض از ویروس های دیگر مساعد میسازه، که HIV از میخون و غشه های مخاطی مثلا غشه های مخاطی کانال های تناسلی وارد بدن میشه. خب علائم ایدز چیست؟ شایدان عزیز، از وقتی که امی ویروس ایدز داخل بدن انسان میشه تا آشکار شدن علائمش ممکن است که سالها تیشه یا هم چند روز یا هم به طور مثال تا 10 سال هم میتونه که طول بکشه، که فرد این مدت ممکن است که در ظاهر بیمار نباشه یا هم مریض نباشه، اما امی ویروس داخل بدن از اون میباشه و میتونه که افراد دیگر هم آلوده کنه، که تشخیص قطعی HIV با انجام دادن آزمایش خون امکان پذیر میباشه، که با انجام دادن معاینات خون ما میتونیم که معلوم کنیم که در بدن ما ویروس HIV هست یا خیر. خب بعد از این میایم راجع به راه های ورود ویروس به ایدز به بدن انسان را زیر مطالعه قرار میدیم، که ویروس ایدز چگونه به داخل بدن انسان سرایت میکنه. شاگردان عزیز، ویروس ایدز ممکن است که از سه راه وارد بدن انسان شود. یکی تزریق خون، البته تزریق خون آلوده به ویروس ایدز، و یا هم استفاده از وسایل تیز و برنده که به ویروس ایدز مبتلا باشه یا هم آلوده باشه، که مثلا سرنج می باشه، سوزن می باشه، تیغ ریش تراشی و همچنان وسایل خالکوبی می باشه، که ممکن است کسی که مثلا به خالکوبی آمده باشه خونش به می وسیله خالکوبی یا هم امو وسیله که خالکوبی صورت می گیره به این آلوده باشه و می خون یا هم می وسیله خالکوبی به فرد سالم هم سرایت کنه و با خونشان یکجا شه و می HIV یا هم ویروس ایدز داخل بدن انسان سالم شوه. راه دوم از انتقال ویروس که می باشه از طریق تماس جنسی می باشه، که از فرد آلوده به فرد سالم صورت می گیره، و راه دیگر از انتقال ویروس از مادر آلوده به نوزاد می باشه که در مراحل حملگی و همچنان شیردادن صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، تحقیقات نشان داده که ویروس ایدز از راه هوا، آب، همچنان غذا، دست دادن، صحبت کردن، روبوسی کردن، اشک و همچنان ادرار می تونه که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نشه. یعنی تنها امی ویروس ایدز از طریق خون وارد انسان، وارد بدن انسان میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با تداوی ایدز آشنا میشیم که تداوی ایدز چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ایدز تا حال هم از جمله امراضی است که هیچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف بعضی از دواها میتونیم که از پیشرفت مرض و همچنان فعالیت ویروسش جلوگیری کنیم، که همه قسم که تمام انسان ها توانستن که از بعضی به خاطر بعضی امراض و همچنان میکروبا و ویروس ها بتانن که واکسین بسازن. همچنان سنسدانان دی تلاش دی یادی کوشش هستن که برای ایدز هم واکسین بسازن، اما با وجود از این تلاش های زیاد تا هنوز هم سنسدانان موفق نشدن که به خاطر ایدز یک واکسین تهیه کنن. پس به می خاطر یا تنها راه جلوگیری از ابتلا به مرض ایدز آموزش و همچنان پرهیز از رفتارهایی است که ما را در مرض آلودگی به این ویروس قرار می دهد، که ما باید نسبت به سلامت خود مسئول باشیم و باید از مراقبت کنیم، که این وظیفه ماست که خود را از مبتلا شدن به امراض حفظ کنیم و مراقب صحت و سلامت خود و همچنان دیگران باشیم، که باید با کارهایی که به سلامت ما خطر داره باید به او نبگوییم. مثلا باید رفتارهای پرخطر که روابط جنسی نامشروع می باشه، بی‌بندوباری می باشه، کشیدن سیگارت و غیره می باشه، و همچنان استعمال سرنج های پیچکاری اضافی که در کلینیک ها زیادتر استفاده میشه، که از یک سرنج پیچکاری به چند نفر امی پیچکاری شده میشه. باید برای این نبگوییم که اشخاص مبتلا به این مرض باید به مرکز توصیه و همچنان تداوی مراجعه کنن و باید تداویشان صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. در پایان جلسه امروزی سه سوال برتان کارخانگی دارم که با حل کردن این سه سوال میتونین به درک و فهم عمیق این درس پی ببرین. که سوال اول عبارت است: مرحله از نطفه تا به جنین را تشریح نمایید. سوال دوم: اقامت چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال سوم: امراضی که از طریق مقاربت های جنسی انتقال می یابند چی می باشد؟ نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تطبیق ژنتیک صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که تیزاب‌های هستی ماده اساسی در ژنتیک هستند که حاوی معلومات و خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه، که در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیکی در حجره بودند. بعد از راجع به دیوکسی رایبو نوکلیک اسید صحبت های داشتیم، یا هم دینی که برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریک و آلسن بعد از تجارب گوناگون همین مدل کیمیای دینی را کشف کردند که صفات ارثی توسط جنها تعیین میشد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشن. بعد از راجع به نوکلوتیدها صحبت های داشتیم، گفتیم که دینی از اجزای تشکیل شده است که به نام نوکلوتید یاد میشه، که از یک قند 5 کربن و همچنان یک قلیوی و همچنان یک گروه فسفید ساخته شده، که قلیوها چهار نوع می باشند که اتنین، گوانین، سیتوزین و همچنان تیمین می باشند. بعد از راجع به مدل واتسن و کریک صحبت های داشتیم، گفتیم که جیمز واتسن و فرانس کریک دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدند که دی ان ای باید مانند زینه ربری تب خورده باشه، که بعد از او و توانستند که مدل دی ان ای را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتند بسازند. بعد از راجع به قدم های ابتدایی در ژنتیک، البته در انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم، گفتیم که از گذشته ها البته چندان دور دانشمندان از باکتریا استفاده کرده که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا همچنان در نباتات مثلا در بادجان رومی جنهایی را داخل میکرد که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و از بین بردن جنهای تولید کننده امروز میباشه که دینی را از او یا همچندین موجود زنده میگیره و یک جا ساخته و دینی جدید یا هم ریکامبینانت دینی یا هم دینی با ترکیب جدید را میسازن. خب شکرتان عزیزی بود، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که درس جدید امروز ما موضوع درس ما انجینیری ژنتیک الا تداوی انسان توسط جنها می باشد و صفحات مربوط به دست امروزی ما از صفحه 87 الی 91 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن ها چی می باشد؟ بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشد که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشد که بعضی از دواها که از این طریق تهیه شده هستند اکنون در بین مردم ها جای عادی خود را اشغال کرده که یکی از او واکسن می باشد و همچنان ادویه جدید که بر علیه امراض مبارزه می کند. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ادویه ژنتیکی صحبت میکنیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و بعضی از امراض انسانی زمانی به وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمی باشه. مثلا دیابت اطفال یکی از این امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمی باشه چون که یک پروتئین خاص یعنی انسولین تولید نمیشه که این بی‌نظمی ها تنها وقتی قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه که پروتئین هایی که وظایف بدن را کنترل میکنه به شکل نرمال و به میزان کم در بدن موجود است که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و همچنان باکتریا پروتئین های مهم را میسازه که گاهی در وقت انتقال خون میکروب ها بعضی از میکروب هایی که از امراض مثلا ایدز یا زاتیسیا ندانسته از شخص خون دهنده به شخص خون گیرنده انتقال میکنه که امروز توسط این انجینری ژنتیک پروتئین ساخته شده که خطر انتقال میکروب ها را از بین میبره و طوری که این پروتئین قبل از انتقال در خون گرفته میشه از شخص خون دهنده زرق میگرده، زیرا این پروتئین خاصیت جذب میکروب هایی که در خون میباشه را دارم. خب شاگردان عزیز، واکسن های ژنتیکی چی میباشه؟ واکسن های ژنتیکی این میباشه که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی پولیو فلج اطفال میباشه که توسط ادویه عادی قابل تداوی نیست، اما با استفاده از واکسن میتونیم که از مبتلا شدن به این مرض جلوگیری کنیم. مثلا که قبلا هم ذکر کردم واکسن شامل تمام یا قسمت از جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و هم زرقی مورد استفاده قرار میگیره. زمانی که واکسن به بدن زرق میشه، سیستم دفاعی هم سیستم معافیت بدن پروتین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره شناسایی میکنه و بر ضد از او پروتین را میسازه که انتیبادی نمیده میشه که در آینده اگر باز همان پاتوجن داخل بدن شوه انتیبادی هایی که قبلا ساخته شده هنوز هم در بدن موجود میباشه و در مقابل می پاتوجن از بدن دفاع میکنه، یعنی قبل از اینکه پاتوجن فرصت تولید بیماری را پیدا کنه او را از بین میبره. که شاگردان عزیز، در یه آخر واکسن ها با استفاده از انجینری ژنتیک طوری ساخته شده که احتمال تولید هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نداره که انجینران ژنتیک او قسمت از میکروب پاتوجن را که تولید پروتین ها یعنی سطح پاتوجن را میکنه به دینه ویروسی انتقال میده که پاتوجن نسبتی ویروس در وجود شخص تولید مرض نمیکنه که اما در سطح خود پروتین های پاتوجن نداره، بنابراین در بدن بر ضد از او آنتی‌بادی ساخته میشه و در بدن در مقابل معافیت حاصل میکنه. خب بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های می داشته باشیم که انجینری ژنتیک در نباتات چی است؟ خب شاگردان عزیز، هزاران تا هزاران سال ناگهانه از علم انجینری ژنتیک استفاده میکنه و به انتخاب دانه‌ها نسل بهتر نباتات را به وجود آورده هستند که اگر دقیق متوجه شوم آنها بهترین دانه را انتخاب میکردن و بار بار او را کشت میکردن که عمل به تدریج نسل خوبتر را پدید میآورد که در قرن 20 هزاران و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکردن با استفاده از قوانین علم دانه‌ها را انتخاب کردن و با نسل دیگری که از آنها نسل‌های بهتر و خوبتر تولید میشد او را یک جمع سازند که امروز انجینری ژنتیک امکان را به ما میده که تا جن صفات خاص و مورد علاقه خود را از یک نبات گرفته و به نبات دیگر انتقال دهیم که در نتیجه نبات حاصل صفاتی را میداشته باشه که ما میخواییم. که انجینران ژنتیکی میتونن تغییرات زیادی در نباتات به وجود بیارن، مثلا میتونن که یک نبات را در برابر خشکسالی مقاومتر بسازن و حتی میتونن نبات را طوری تغییر دهن که به هر نوع خاک یا هم اقلیم و محیط های متفاوت سازگار شون و دانش دانشمندان ژنتیکی جن باکتریایی خاک را به نبات منتقل می‌سازند که در نتیجه نبات مسکون نسبت به حشره‌های مضر مقاومت حاصل می‌کنه و تورکی جن سبب تولید پروتئینی در نبات میشه که بالشه‌های حشره صدمه وارد می‌کنه و این نبات به حشره‌کش‌های کیمیایی احتیاج نمی‌داشته باشه. که به عبارت ساده‌تر شاگردان عزیز، اگر بگوییم این ماده یک حشره‌کش طبیعی میباشه، خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک یک گام مثبت در جهت حفظ محیط زیست از مواد آلوده کننده نیز برداشته است که با استفاده از انجینری ژنتیک میتونیم ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا بریم. مثلا طوری که شما میدانین که در کشور ما و همچنان بیشتر از کشورهای آسیایی برنج غذای اصلی است که همواره از اون استفاده میکنیم، اما برنج که از آهن و بتا کاروتین که بدن از او از ویتامین ای ساخته شدن این را نداره و مردم در کشورهای فقیر همیشه از می کمبود آهن رنج میبره. که به خاطر حل این مشکل، انجینیران ژنتیک در تلاش حلوا کردن ژن به برنج در جهت رفع کمبود آهن و همچنان بتا کاروتین برآمدن و تا حد هم موافق به عمل شدن که نامی برنج را برنج طلایی گذاشتن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انجینیری ژنتیک در حیوانات صحبت میکنیم که از زمانهای بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های ننوی در صدد اصلاح نسل حیوانات بوده که و می کوشیدن تا این نسل ها را با وجود بیارن که دارایی محصولات بهتر و همچنان بیشتر، یعنی از نگاه کمی و کیفی که هسته یا زیادتر باشن. اما بسیار اوقات چون این کار آنان مطابق به اصول علم نمی بود، نتیجه کارشان گاهی بتی و گاهی هم منفی می بود. که اکنون انجینیران از تکنولوژی ژنتیکی استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر با وجود میاره که بعضی از مالداران هورمون رشد را در رژیم غذایی گاوها علاوه میکنه تا تولید شیر را بیشتر بسازه و در گذشته ها هورمون رشد را از مغز گاوهای مرده به دست میاردن که حالا امی جن هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که هم ارزان تر است و هم آسان تر میتونیم او را به ماده غذایی گاوها علاوه کنیم. خب بعد از میایم راجع به تداوی انسان توسط جن صحبت های میداشته باشیم که تداوی انسان توسط جن ها چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جینومی هم مجموعه جنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقش ژنتیکی هر فرد مشخص شده است. که با پیشرفت علم ژنتیک، دانشمندان میتونه که بسیاری از بی‌نظمی هایی که ژنتیکی هست و قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند. که با کدام تکنیک ها ما میتونیم در مراحل جنینی امراض را مورد تشخیص و تداوی قرار دهیم؟ خب شاگردان عزیز، تاریک شما میدانید که در دینه هر فرد صفاتی که بروز میایه به شکل نهفته موجود میباشه و مرحله بعد از تشخیص تداوی است که به نام جن تراپی میشه. که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرات انسان جهت تاسیس به نظم ژنتیکی میباشه. که ساخت دینه با ترکیب جدید از جن انسان با جن باکتریا در ساختن بسیاری از دواها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را برداشته. که مثلا با استفاده از دینه با ترکیب جدید باکتریا میتونیم به مقادیر زیاد هورمون رشد را بسازیم که این هورمون به اطفال که غده نخامی از و فعالیت نرمال نداره داده شو. و همچنان دانشمندان علم ژنتیک پیش بینی میکنن که در آینده های نزدیک قادر خواهند شد که تبسیری از امراض خاص ژنتیکی را تداوی کنند. که چنانچه که قبلا نیز ما گفتم که جن تراپی امیدوار کننده ترین و همچنان جدیدترین عامل مبارزه در مقابل بی‌نظمی های ژنتیکی می باشه. که شاگردان عزیز، چطور امی ما میتونیم که جن سالم را به عوض جن ناسالم در حجره های ما جایگزین کنیم؟ که دانشمندان انجینیر ژنتیک در لابراتوارهای مجهز دینه ویروس ها را با دینه سالم یا هم دینه با ترکیب جدید که است او را تویز میکنه و ویروس ها این توانایی را دارن که جن ها یا دینه سالم را داخل حجره بسازن. بعد از اینکه ویروس ها داخل حجره شد، دینه با ترکیب جدید خود را بالای می حجره تحمیل میکنه و در نتیجه ایتون معلوم خواهد شد که دینه با ترکیب جدید در اصل از خود حجره است و تمام فعالیت های حجره را طور عادی و همچنان نرمال انجام میده. که هیموفیلیا و نارسایی های عضلاتی خاص با این طریقه میتونه مورد تداوی قرار بگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که امروز ما فصل هفته ما به پایان رسوندیم. که در قدم اول ما راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک متوجه موارد استفاده از او در جامعه می باشه. که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر است. که بعض از دواها که از این طریق تهیه شده اکنون در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده. که مثال خوب از واکسن ها و همچنان ادویه میکنید که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشه. بعد از راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیک و بعضی از امراض انسانی زمان وجود می آید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. بعد از زو راجع به این هم صحبت کردیم که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از این تکنولوژی ژنتیک و باکتریا پروتئین های را مهم را میسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که واکسن ژنتیکی است. ببخشین که واکسن ژنتیکی چیست؟ بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از این واکسن ما میتونیم که از مبتلا شدن به این مریض جلوگیری کنیم. که واکسن شامل تمام یا هم قسمتی از این جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده قرار میگیرد. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نواتا صحبت کردیم که زاران تا هزاران سال ناگهانه از علم انجینری ژنتیک استفاده میکردن و به انتخاب دانه‌های نسل بهتر نباتات را با وجود می‌آوردند که او بهترین دانه را انتخاب می‌کردند و بارها او را کشت می‌کردند که عمل را به تدریج نسل خوبتر پدید می‌آورد. که در قرن 20 زاران و کسانی که در میزه‌ساحه ژنتیک کار می‌کردند با استفاده از قانون میلم دانه‌ها را انتخاب کردند و با نسل‌گیری از او نسل‌های بهتر و خوبتر را تولید کردند. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم.